در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کنه از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. امروز سمت خدا رو اینجوری آغاز کنیم: السلام علیکم یا سبط نبی الرحمه و سید شباب اهل الجنه. امروز دوشنبه است و دوشنبه ها در تقویم دلها به نام دو فرزند بزرگوار رسول خدا امام حسن مجتبی که دیروز و این ایام ایام شهادتشونه و این ایام روزها در آستانه اربعین شهادت ابا عبدالله الحسین سلام الله و صلواته علیهما. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید به سمت خدای این دوشنبه و میدونم شما هم مشتاقانه تا این لحظه منتظر بودید تا در استدیو برنامه سمت خدا بشینیم روبروی حاج آقای فرحزاد عزیز و نازنین و از فرمایش های ایشون بهره مند بشیم. منتظرتون نمیگذارم، سر به چرخونم سلام بکنم، شما هم همراهی بفرمایید لطفا. سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان عزیز، چه از شبکه جهانی ولایت و عزیزانی که تکرار برنامه رو از شبکه افق و شنوندگان رادیو معارف پیگیری میکنن عرض سلام داریم و ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام رو که سپری کردیم و در 28 صفر هم قول دیگه است تسلیت عرض میکنیم. ممنونیم از همه ارگانها و رسانه و هیئت هایی که برای امام حسن یک روز مستقل، در هر صورت 28 صفر هم یک قولی هست ولی چون با شهادت پیغمبر خدا همزمانه یک مقداری تحت شعاع قرار میگیره، ولی اینکه یک روز مستقلن برای امام حسن، ما دو ماه برای آقا ابا عبدالله عزاداری میکنیم، به جا هست که حداقل لااقل یک روز سنگ تمام بذاریم. من متشکرم، انشالله هر سال برای امام مجتبی بهتر از سال قبل مجالس برگزار بشه. در آستانه اربعین امام حسین علیه السلام هستیم، خیلی آماده رفتن هستن و خیلی هم نمیتونن برن ولی میتونن با مال و جان و آبروشون و بساطت و خدمتگذاری به زوار کمک بکنن که انشالله در این زمینه هم در وسط برنامه عرایزی خواهیم داشت. انشالله خدا توفیق بده یا زائر باشیم یا خدام زوار باشیم یا بانی زوار باشیم که اسم ما در کاروان آقا ابا عبدالله علیه السلام ثبت بشه.
الهی آمین. خیلی متشکرم از آقای فرحزاد، امیدوارم سلامت درست سر حال و الهی. ما هم آماده ایم برای این که فیض ببریم از خودش.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دعای 42 در ختم قرآن امام سجاد علیه السلام این دعا رو انشاء فرمودن که فرازهایی از اون رو خوندیم. در فراز دیگه هست که اللهم فکما جعلت قلوبنا له حمله، همونجوری که خدایا دلهای ما رو حامل قرآن قرار دادی و عرفتنا به رحمتک شرفه و فضله، به رحمت خودت به ما شناساند شرافت و فضیلت قرآن را، فصل علی محمد الخطیب به، درود بفرست بر پیغمبری که مخاطب قرآن بوده و قرآن به قلب او و به زبان او به ما رسیده، بر او درود بفرست و علی آله الخزان له و بر آل او که خزانه دار قرآن و علم پیغمبر هستند. و جعلنا ممن یعترف به انه من اندک، خدایا ما را جزو کسانی قرار بده که اعتراف بکنیم که این کلام از طرف خود توست. لا یعارضنا الشک فی تصدیقه. آخه بعضیا خدای نکرده شیطان وسوسه میکنه، با اینکه معجزات فراوانی که قرآن داره تا حالا کسی نتونسته همانند او بیاره، از خدا حضرت درخواست میکنه که شکی عارض ما نشه که این کلام حقه و تصدیق بکنیم قرآن رو. ولا یختل جنا از زیغ ان قصد طریقه، خلجان گمراهی از این که از راه قرآن ما رو منصرف بکنه بر ما وارد نشه. باز حضرت درود میفرستن اللهم صل علی محمد و آله و جعلنا ممن یعتصم به حبله، ما را جزو کسانی قرار بده که متمسک به ریسمان قرآن بشویم، به حبل و وسیله دستگیری قرآن بچسبیم. و یعوی من المتشابهات الی حرز معقله، از متشابهات قرآن به محکمات قرآن پناه ببریم. و یسکن فی ظل جناحه، جزو کسانی باشیم که از سایه قرآن بهرمند بشیم و هدایت پیدا کنیم به روشنی چراغ قرآن
انشالله.
و دعاها همش در این است که از این قرآن ما انشالله بهره بگیریم.
بله،
نکاتی رو هفته قبل درباره قرآن عرض کردیم، چند تا نکته دیگه هم انشالله خدمتون عرض بکنیم. خود انس با قرآن و تلاوت قرآن قطعا اثرات خوبی داره. تو روایت داریم پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن ان هذه القلوب لتستا کما یستل حدید و ان جلاءها القرآن، فرمودن قلبها گاهی زنگار میگیره. تو این دنیایی که همه غفلت زا هست و مردم دنبال دنیا و پرستش غیر خدا هستن، وسائل غفلت زا خیلی زیاده و دل انسان گاهی تاریک میشه، ظلمانی میشه. چه کار کنیم دلمون رو شستشو بدیم و جلا بدیم؟ همجوری که آهن زنگار میگیره باید سیغلش بدن، میفرماد دلها رو هم باید سیغلی داد. سیغلی و جلاء دلها میفرماد به وسیله قرآنه، یعنی کلام خدا دلها رو تازه میکنه، دلهای مرده رو زنده میکنه. اینم روایت عجیبی است از پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام که برتری کلام خدا بر سایر کلمات،
بله،
مثل برتری خدا بر مخلوقات
در این سطح و حد،
یعنی اصلا توان چند نمیدونم بگیم، یعنی توان بی نهایت. آقا خدا با خلق قابل قیاس؟ خدا حی مطلق، قدرت مطلق، علم مطلق، همه چیز مطلق، ما هیچی مطلقیم، اصلا قابل قیاس نیست. میفرماد کلام خدا هم برتری کلام خدا بر کلام مخلوقین مثل برتری خود خدا بر کلمات سایر خلقه، یعنی اینقدر
لذا از این عظمت.
عظمت بله. خب قرائت قرآن سفارش شده، خیلی هم خوبه، خیلی هم خوبه، ولی بسنده کردن به صرف قرائت و تلاوت قرآن این کافی نیست. لذا خیلی سفارش شده به تدبر در قرآن، تفکر در قرآن، باطن قرآن، حقایق قرآن، اشارات قرآن. یک روایت زیبایی است از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید کتاب خدای عزوجل 4 نوع برداشت داره، یعنی 4 نوع حکمت‌ها و خزائن و تو در تو هست، باطن داره که مردم میتونن ازش استفاده بکنن. الا 4 اشیاء، علل عباره و الاشاره و اللطائف و الحقائق. یک بخش ظاهری قرآن عبارت قرآن، همین لفظی که میخوانیم بسم الله الرحمن الرحیم، خب این عبارت. دوم اشارات قرآنه که در هر آیهی یا در کلمات مقطع قرآن اشاره است به یک مطلبی، مثلا کاف ها یا این صاد، میگه کاف اشاره به کربلاست، این اشاره به آتش امام حسینه. اشارات در قرآن ما داریم. قسمت سوم لطائف قرآنه که ریزکاری هایی در قرآن است که اون رو باید به اهلش مراجعه کرد، از اهلش. و 4م حقایق قرآن که اون دیگه مغز قرآن و حقیقت واقعی قرآنه. پس قرآن چهار مخزن، چهار باطن، چهار استفاده میشه ازش کرد: عبارت، اشاره، لطائف، حقایق. بعد حضرت صادق علیه السلام فرمودن فل عبارت للعوام، عبارت فقط لفظش مال آدمایی است که فهم و درک و معرفتشون بالا نیست، عوامن. حالا یک شعری البته مال مثنوی نیست، مال کیه، میگه ما ز قرآن مغز را برداشتیم، پوست را برای حیوانات گذاشتیم، و اشاره میکنه که همونجوری که گندم به اصطلاح مال انسانه ولی کاهش مال حیوانه، قرآن یک لفظی است بلا نسبت بلا تشبیه، لفظش مال عوامه. یعنی فقط، و اینم عرض بکنم، چه بسا افرادی که فقط لغلقه زبان فقط از عبارت قرآن استفاده میکنن، مثلا وهابیا و دشمنا میخوانن، خیلی هم میخوانن، بیشتر از ما هم میخوانن، ولی روایت داریم رب تال القرآن و القرآن و یلعنو. اگر کسی فقط به عبارت قرآن اکتفا بکنه ولی به قرآن عمل نکنه، به قرآن عمل نکنه، چه بسا همون قرآن لعنتش میکنه. ربن برای تکثیره. انشالله هیچ کدوم از بیننده های عزیز و شنونده ها مصداق این حدیث نباشن. یعنی چه بسا افراد زیادی که قرآن میخوانن ولی همون قرآن اونا رو لعنت میکنه. قرآن ظالمین رو لعنت کرده. مثلا صدام بشینه قرآن بخونه، وهابی میشینه همه جنایت ها ترور افراد رو انجام میده، بمب میگذاره نمازخونه رو تیکه تیکه میکنه، زوار رو تیکه تیکه میکنه، بعد قرآن هم میخونه.
خیلی هم خوشگلم اتفاقا،
خوشگلم میخونه با صوت. قرآن هزارها بار میگه لعنت بر ظالمین، خدا لعنتت کنه. حالا اینم داستان جالبی ساز بکنم. کتاب خیلی خوبی بارها هم توی برنامه عرض کردیم، آیت الله شهید دستخه مرقوم فرمودن تألیف کردن، به نام داستانهای شگفت. من شاید مکرر این کتاب رو خوندم چون همش هم داستانه. پیامک بدن عزیزان، اینا تو بازارم هست برای تهیه کتاب. داستانهای شگفت همش هم واقعیه و مستند. یعنی شهید دستخه آدرس اون افراد رو داده که اینو از کجا، نه از کی، که بعضیشون زنده هم بعضیشون زمان معاصر بودن. معمولا ایشون نقل می‌فرماید که قدیم مرسوم بود، الان خیلی کمرنگ شده، افرادی که از دنیا می‌رفتن قاری قرآن رو یک به هدیه بهش می‌دادن، می‌گفتن تا سه شبانه روز کنار قبر میت ما قرآن بخوان. و اینم سفارش شده. این روایت عجیبی است های ملای بیننده عزیز. حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها که جان همه عالم، پیغمبر و همه انبیا و اماما فدایی او هستند و شفیعه بزرگ روز محشر هست، به امیر المؤمنین سلام الله علیه سفارش فرمودن علی جان بعد از دفن من بالا سر قبر من رو به قبله بنشین و برای من قرآن و دعا تلاوت کن. ما از حضرت زهرا بالاتر داریم؟ نداریم واقعا. حتی از او پرسیدن ملکین امام تو کیست در بهاره؟ فرمود این آقایی که بالا سر قبر من نشسته. یعنی از حضرت زهرا سوال میکنن امامت کیه؟ فرمود این آقایی که بالا سر. از مادرشون فاطمه بنت اسد پرسیدن که امام تو کیه؟ چون هنوز اون موقع رسما اعلام نشده بوده.
بله.
پیغمبر خدا از بالا قبر فرمودن قولی ابنی، بگو پسر منه. یعنی اگر مادر حضرت علی هم باشی، همسر حضرت علی، امامت رو باید بشناسی و اقرار بکنی.
بله.
تمام انبیا خدا از ولایت اهل بیت ازشون اقرار گرفت. در هر صورت حضرت زهرا فرمودن علی جان بالای سر قبر من بنشین، بر من قرآن و دعا بخوان. فإنها ساعة يحتاج الميت الى انس الاحیا. یه انسانی که با مردم زندگی کرده، با همسر، با بچه‌ها انس داشته با زنده ها، حالا یهو میره تو عالم برزخ و یک انسی و ارتباطی اون روح با جسم هنوز هست، یعنی اون اشرافی به بدن هنوز داره. نه اینکه تو بدن باشه،
بله،
ولی اشراف داره.
بله.
لذا حضرت زهرا فرمودن که کسی که تازه از دنیا میره احتیاج به انس زنده ها داره. متاسفانه افرادی که میرن عزیزی رو دفن میکنن، شاید یک 10 دقیقه 5 دقیقه میمانن یه قرآن، بعد دیگه میرن آبگوشت و کباب بار کن و به فکر اطعام و به فکر آبروی ورثه و چه خواهد شد و نمیدونم. بابا جون از نزدیکان میت کنار میت باشن، تلقین دوم رو بخونن، قرآن بخونن، دعا بخونن. قدیم مرسوم بود حتی از این اتاقکای چوبی آهنی درست میکردن، اگه سرد بود سه شبانه روز بر اون میت قرآن میخوندن و این اثر داره. حدیث براتون خوندم، تلاوت قرآن از طرف فرزندان به پدر مادر میرسد ولو کانا کافرین. آقا پدر مادر کافرن، بت پرستن، ولی بچه براشون قرآن میخونه میگه نافع براشون، اثر داره. خب مرحوم دستخیب نقل میکنن که یک آقای از دنیا رفت، طبق معمول ورثه پولی دادن به قاری که اینجا شبانه روز استراحت کنه، بقیش قرآن میخونه. صبح آمدن براش ناشتایی بیارندن، نیست. آقا ما سه روز وعده کرده بودیم با هم، رفتم پیداش کردم، گفتن آقا چرا؟ گفت من اگه همه دنیا رو هم به من بدید برای پدر شما قرآن نمیخونم. گفتن چرا؟ گفت من دیشب مقداری قرآن خوندم، خسته شدم، خوابم برد، تو عالم خواب پدر شما رو دیدم، دیدم که توی چاله از آتش جهنم است. خدایا به خودت قسم ما طاقت آتش جهنم نداریم، هیچ بینندهی، هیچ کسی طاقت نداریم. خدایا به حق حضرت زهرا امین ما رو از آتش جهنم نجات بده.
الهی
گفت دیدم پدر شما تو حفره از آتش جهنم است که امام صادق فرمود والله اونایی که تو برزخ میرن یا تو باقی از باقهای بهشتن که همه ما انشالله همین باشیم، یا چاله از چاله های جهنم هم. جهنم برزخی، بهشت برزخی.
بله.
گفت یه گرزی از آتش دستش بود، به من حمله کرد. گفت چرا سر قبر من قرآن میخونی؟ گفتم من که لعن و فوشت نمیدم، برات قرآن میخونم. گفت هر آیه که میخونی من عمل نکردم عذاب من زیاد میشه.
الله اکبر.
آیه میگه خدا ظالمین رو دوست نداره، ظالمین رو لعنت. چرا ظلم کردی؟ قرآن میگه غیبت نکنه، چرا غیبت کردی؟ قرآن میگه دروغ نگی، چرا دروغ گفتی؟ گفت کنار قبر من بلند شو برو، چون قرآن خواندن تو عذاب منو زیاد میکنه و الا با این گرز آتشی میزنن تو رو آتش میزنن. گواه از خواب پریدم، جلو پوستم جمع کردم، الفرار دیگه من امکان نداره سر قبر پدرتون قرآن بخونم. اصلا این داستان نه خوابم نه صریح قرآنه. شاید این آیه رو خیلی حفظن. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمه، اما برای کی؟
للمؤمنین.
قرآن شکی نیست شفاء احیا کننده است، جلای قلبه. اما وهابی هم بخونه همینه؟ نخیر. شمر و یزید هم بخونن، مگه لشکر و ملسد قرآن نمیخوندن؟ نماز نمیخوندن؟ تمام اونا لن به خونه برمیگرده. نماز و قرآنی که با ولایت باشه، نماز و قرآنی که ظالم نباشی. میفرماد قرآن شفا و رحمت است، اما للمؤمنین، ایمان به چارده معصوم، ایمان به خدا، ایمان به معاد. مقابل مؤمن باید بگه کافرین، نه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. پس اگر ظالم واقعی، حالا ظلمای کوچیک که آدم استغفار میکنه، من نمیخوام بگم هر ظلمی، ولی اونی که ظلم در او غالبه،
ظلم پیششه،
احسن، یعنی دیگه صبح و شام یا همسرش رو اذیت میکنه. ما خیلی پیام داریم آقای مولایی که بعضیا شوهرها ما رو اذیت میکنن، خانم شوهرش اذیت میکنه، بچه‌ها رو اذیت میکنه، پدر مادرش رو قهر کرده اذیت میکنه، عاقب والدین. اونایی که پیششون ظلم برشون غالبه، ظلم کم که همه گرفتارن. اینا اگر قرآن بخونن یا بعد از مردن براشون قرآن بخونن، سریع قرآنه ولا یزید و ظالمین الا خسارا. یعنی برای ظالم آتش شعله ور میشه، برعکس آب دیدی که جای خیلی شعله ور بشه آبم میریزن آتش میگیره. این آتش غلمبه آتشه، آبم بریزی آتش میگیره،
اونجا دیگه آتش غالبه.
احسن. خدا نکنه ظلم. پس یک شرط مهمه، استفاده از قرآن چیه؟ ظالم نباشه،
عامل بهش باشه،
ظالم نباشه، هر چقدر میتونیم عامل به قرآن. پیغمبر عظیم الشان علیه و آله السلام فرمودن افضل جهاد من اصبح لا یهم به ظلم احد. بالاترین جهاد ها چیه؟ بالاترین کوشش ها چیه؟ بالاترین عبادت ها چیه؟ انسانی که صبح از خواب بلند میشه تا آخر شب مواظب باشه، ظلمش به کسی نرسه، از آه مظلوم بترسه. ایام اربعینه، همه میخوایم بریم کربلا یا بانی میشیم برای کربلا رفتن دیگران. امام حسین بالاترین پیامش ظلم ستیزیه، میگه ظالم نباش، ظالم نباش، اگه ظالم باشی تو لشکر مقابلی. دیده و روش راه امام حسین ظلم ستیزیه.
بله.
ظالم نباشیم. پدر مادر، من همینجا این گریز رو بزنم، بعضی هستم مال مردم رو ندادن، بدهی اجاره خونه نداده، نمیدونم پدر مادرش راضی نیستن، همسرش میگه من راضی نیستم بچه ها رو خونه زندگی رو بلکن، میگه من با این حرفا کار ندارم، من جو منو گرفته میخوام برم کربلا. اگر انسان با ظلم، با مال مردم، با پول مردم، تو اداره ارگانی هستی که شما نباشی کار هزارها نفر لنگ میشه، این کار شما، کربلای شما اینه که این کارهای مردم رو بندازی. میخوام عرض بکنم بعضیا جوگیر میشن.
بله.
موقع خلوتی برن، موقع دیگه برن. با ظلم یک آقای آمد در خانه بنده، گفت آقا فلانی رفته کربلا، چند وقتم، چند ماه اجاره خونم نده،
ولی کربلا رفت.
بله. آخه امام حسین به تو لبیک نمیگه دیگه، شوخی که ما نداریم که، تو بدهی تو ندادی، اون طرف هم نیاز داره. اگر اونایی که بده کارن طلبکاراشون راضی نیستن و شما میتونی پول اونا رو بدی، اون از نماز واجب تره. ولی طرف میگه نه من بهت مهلت میدم، نه عجله ندارم، اون اب نداره. ظلم با دستگاه امام حسین، با راه امام حسین سازگاری نداره. به هم نوعانمون ظلم نکنیم، به رفیقامون ظلم نکنیم، به همسفرامون ظلم نکنیم. اگر کسی آه مظلوم پشت سرش نباشه، از قرآن استفاده میکنه، بهره میبره و رستگاره.
بسیار خوب.
این بحث صحیفه سجادیه ما.
یه سوالی رو آج آقا من امانتداری دارم میکنم.
بله.
هفته پیش حضرت عالی همین فرمایش امروزتون هم بودش که قرآن صرفا خواندنش نیست.
بله.
بخوانیم اما تدبرم بکنیم.
بله.
تفکرم بکنیم. یه پدر خیلی باصفایی بود، گفت من متوجه نمیشم چی باید، چه کار باید بکنم. من قرآن رو یک کمی دست و پا شکسته، تلاوتشو بلدم.
بله.
اما تفکر تو چیش، وقتی نمیفهمم عربی رو، وقتی متوجه نمیشم.
بله.
این تفکر و تدبر رو بگید حاج آقا توضیح بدن.
بله.
من صبر کردم که به یه سرمنزلی برسه.
بله، اینو اجازه بدید من چون تو نوشتهام نوشتم، هفته آینده راجع به تدبر در قرآن میگیم مفصل. حداقلی که الان جواب اجمالی بدن، ترجمه‌شو که میتونم به نگاه کنم.
بله.
تفسیرای فارسی ما فراوان داریم.
خوب.
که شما مثلا اگر 10 صفحه میخوانی 5 صفحه بخوان، 2 صفحه بخوان، ببین پیام این آیه قرآن چیه. ببینید شما نسخه ای که از طبیب میگیری 100 بار بخونی، نگاه کنی، ازش فتوکپی بگیری، تو مشکلت حل نمیشه. باید این ببینی چه دواییه، چه دارویه، چه پریز عمل بکنی. قرآن هم کتاب تدبر و اندیشیدنه و هم کتاب عمله. حداقل بابا سری قرآن خدا میگه ظالمین رو دوست ندارم، انه لا يحب، اگه ظلم کردی از چشم خدا میافتی. ما یک آیه قرآن رو عمل بکنیم، بیننده های عزیز، از صدها هزارها بار ختم قرآن بالاتره.
بسیار.
حقیقت قرآن اینه که در وجودت پیاده بشه.
متشکرم آقا.
خواهش میکنم.
در خدمتی.
اما درباره معرفت نفس که گفتیم راه‌های معرفت نفس چند چیزه و یکیش دعا و تضرع و توسل، دوم راهکار مهمش تفکره. تفکر در آیات الهی، تفکر در وجود خودمون، تفکر در همه موجودات عالم، که ما در روایت داریم که با تفکر دل خفته خودتون رو بیدار بکنه. امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی علیه السلام فرمودن نبه به تفکر قلبک. همونجوری که زنگ ساعت خفته رو بیدار میکنه یا صدا زدن بیدار میکنه، دلی که غافل شده یا مرده یا تاریک شده با اندیشیدن، ما اندیشیدن رو عبادت حساب نمیکنیم، یعنی خوندن قرآن، نماز، دعا، ذکر، ولی اینکه یه گوشه خلوت بعد از نماز صبح، آخر شب، همیشه. حالا یه بحثی من درباره خلوتم خواهم داشت راجع به معرفت نفس، که پیغمبر ما در غاره حرا مکرر چه بعدش چه قبل از بعثت خلوت داشتن. اول شخصیت عالم خلوت داشته، همه اولیای خدا خلوت داشتن، و در اون خلوت بیندیشیم در آیندهمون، گذشتهمون، اعمالمون، از کجا آمدیم، به کجا میریم. با تفکر میگه قلب خفته‌ات رو بیدار کن. امام عسکری علیه السلام فرمودن التفکر ابو کل خیرن و امه، پدر مادر هر خوبی فکر کردن و اندیشیدنه. یک بحثی رو حالا هر چقدر برسیم خدمت عزیزان عرض بکنیم، ما دوچار توهمیم، یعنی خیلی چیزایی که واقعیه به اونا نرسیدیم، یعنی یه پرده حجابی از جهل نادانی جلو چشم دلمون گرفته، دوچار وهم و به اصطلاح خیالیم،
فکر میکنیم میدونیم.
احسن، فکر میکنیم میدونیم در حالی که نمیدونیم، فکر میکنیم همه کاره ایم در حالی که هیچ کاریم، فکر میکنیم همه چیزیم در حالی که هیچ چیز هیچیم. یک آیه قرآن است که اینم خیلی مثل همون ولا یزید الظالمین الا خسارا با بحث قرآنم مطابقت میکنه، خیلی جالبه. خدای متعال میفرماید که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن و اولئک و هم مهتدون. خدای مهربان میفرماید اینه که ایمان میارن، یعنی خدا پیغمبر معاد را باور میکنن، فقط یه شرط داره، یه شرط، ایمان بیاری، اعتقاد قبول کنی. ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، ایمان خودشون رو با ظلم قاطی نکنن، لباس ظلم نپوشانن، فقط یه شرط، فقط ظالم نباش. اگر کسی مؤمن شد و ایمانش رو با ظلم قاطی نکرد، خدا میفهمد اولئک لهم امن، آرامش، امنیت از عذاب الهی، از مشکلات، از گرفتاری ها، آرامش خود بهش میده، در دنیا آخرت آرامش میده.
و هم مهتدون،
و هم مهتدون، و هم مهتدونن. غیر یک مهدی داریم، یک مهتدی داریم. مهدی یعنی هدایت شده، مهتدی یعنی به اصطلاح مسلط، یعنی دیگه ذوب در هدایته، یعنی ما فوق هدایت شده است، یعنی مهتدی هدایتش دیگه جا افتاده، قابل گمراهی نیست. کیا اینطوری هستن به آرامش و هدایت کامل میرسن؟ ایمان بیارن ظالم نباشن، ایمان بیارن ظالم نباشن. خب
بله،
اون نکته مهمی در ذیل این آیه، اون عارف برجسته ملا عبدالله فرموده که من از نامه های ایشون خیلی بهره بردم، استفاده کردم، میفهمد ظلم همه نوعش بده که الان هم صحبت کردیم، ظلم به پدر، مادر، همسر، حتی حیوان، حتی گیاه، ظلم اصلا بده. ولی ایشون یه نکته نابی فرمودن، میفرمد ظلم همه نوعش بده، ولی بزرگترین ظلمی که ما ازش غافلیم ظلم به خداست، چون خدا از همه گردن ما بیشتر حق داره. اون پدرم خدا داده، مادرم هم خدا داده، تمام معلم ها، مربی ها، پیغمبر ها، خدا اونا رو فرستاده. یعنی حق اولی که قابل قیاس با هیچ حقی نیست، حق کیه؟
حق خداست.
حق خداست.
بله.
خب خدا میگه من همه گناه رو میامرزم، ولی یکیشو نمیامرزم.
شرک.
شرک. و خدا میفرماد که لا تشرک بالله ان شرک لظلم عظیم. از شرک تعبیر کرده به ظلم بزرگ.
بله.
یعنی ما گاهی یک ظلمای جزئی رو خیلی ظلم مهم میدانیم که همون هم نباید ظلم کنه، ولی این که من ریاکاری میکنم، غیر خدا را صدا میزنم، در خانه غیر خدا میرم، در عرض خدا خودم رو قرار میدم، در کنار خدا هزار تا خدای دیگه درست میکنم،
این ازش غافلیم
که ظلم بزرگیه. ایشون میفرماد ملا عبدالله میگه گرچه سیلی زدن، مال کسی رو خوردن، پای کسی رو لگد کردن ظلم مسلمه. بله. بلا شک.
خوب.
ولی ظلم بزرگ شرک به خداست. ان الظلم شرک لظلم عظیم. و میگه همه ما هم گرفتار این ظلم بزرگ هستیم. میفهمد افرادی که ایمان بیارن، این توحیدشون رو، لا اله الا الله شون رو با ظلم و شرک نپوشانن، قاطی نکنن. یعنی چه؟ بعد ایشون این رو میفرماد، این جان مطلب اینجاست، میگه خدا پیدایی است که پنهان شدنی نیست، حقیقتی است واقعی، پنهان شد غیب نیست، پنهان نمیشه، و خلق و عب پنهانی است که پیدا شدنی نیست. ما همه خلق رو میبینیم، خودمون رو میبینیم، در صورتی که این هیچیه، هیچه، پوچه، سرابه،
اونی رو که باید نمیبینیم.
احسن. خود اینی که عرض کردم دوچار توهم و خیال، بزرگترین توهم و خیال ما امینه، خدا را واقعی نمیبینیم، خدا پیدایی است که قابل پنهان شدن و پوشیدن نیست.
بله.
حضرت امیر علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئا الا ورأیت الله قبله و معه و بعده. من به هر چی که نگاه کردم قبلش خدا رو دیدم، با او خدا رو دیدم، بعدش هم خدا رو دیدم. یعنی قبل از اینکه اون شی رو ببینی خالقش رو ببین. ببینید من یه مثال ساده بزنم، ما گاهی میریم گلستان گل میبینیم، میوه میبینیم، غرق گل میشیم. آقا گل مهمتره یا باغبان؟ باغبان مهمتره یا اونی که باغبان و گل رو درست کرده؟ یعنی ما نقاشی رو میبینیم، نقاش رو نمیبینیم، هنر رو میبینیم، هنرمند رو نمیبینیم. غرق در هنر شدن، غرق در این ظلم بزرگه.
بله.
که شما خط رو میبینی به 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 چه اصلا 70 سال غرق خطیم. نمیگیم خط رو دست درد نکنه، نوکرت هم سجده کنم قربونت برم که تو این خط رو درست کردی. ما یک عام این ظلم بزرگه.
بله.
غرق در خلقیم، غرق در نقشیم، نقاش رو نمیبینیم. این خیلی ظلم بزرگیه. یعنی خلق رو میبینیم، خدا رو نمیبینیم. این جمله‌ای که من هر هفته هم ممکنه تکرار بکنم، مرحوم آسد علی قاضی فرمودن ما با خدا همه چیزیم، بی خدا هیچیم، هیچ اندر هیچیم. این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم،
هیچ
هیچ. این ظلم بزرگه. ایشون اینو باز میکنه.
بله.
میگه خدا حقیقتیست غیر قابل انکار، پیداییست غیر پنهان شدن، عبد و خلق پنهانیست غیر آشکار شدن. این نمودی که داره مال خودش نیست، مال خداست. اجازه بدید من یه داستان زیبا بگم.
بله.
که گاهی داستانا میمانه و این مثالا گاهی به فراموش میشه، یه آیات قرآن. اخیراً یک چیز جالبی میخوندن، برای خود من خیلی زیبا بود و جذاب.
بله.
عزیزان تو گوگل بزنن اسم این کشتی رو، کشتی تایتانیک.
خب.
کشتی تایتانیک. شاید خیلی ها این داستان رو نشنیدن، فیلم شده، رمان شده، مستند شده. حدوداً این کشتی حدود 110 سال قبل کشتی قاره پیمای مهمی بوده در دنیا درست کردن و این کشتی با 2223 مسافر از انگلستان عازم نیویورک میشه. 2000 خورده ای سرنشین داشته و خدمه. خب این کشتی همه امکانات داشته، رادارای قوی، امکانات، نمیدونم طبقه بندی در طبقه‌های مختلفش برای اسکان و برای معبد و برای سینما و فیلم و آشپزخونه، هر چی که بخوای. یعنی یک بخش شهر بوده در واقع. این کشتی وقتی که از انگلستان حرکت میکنه، میخواد حرکت کنه، کاپیتان کشتی، ناخدای کشتی، بسیار آدم مجربی بوده. یعنی 50 سال سابقه دریانوردی داشته، خدمه بسیار قوی، رادارهای بسیار پیشرفته، موتور و امکانات پیشرفته ترین امکانات روز داشته. مسافرها رو میگه میاد رو عرشه کشتی، برای اینا سخنرانی میکنه.
خب
میگه که این کشتی مشخصاتش اینه، قاره پیمای چنین چنانه، ما مثلا 20 روز یه ما چقدر تورای میرسیم نیویورک. این کشتی اونقدر امکاناتش قوی و محکمه، امکان غرق شدن، امکان طوفان، بادهای سنگین، وارونه شدن، هیچ، اصلا محاله. این کشتی محاله غرق بشه، این کشتی محاله که آسیب ببینه، این هیچ محاله، امکان نداره.
یعنی طوری طراحی شده که اینا برش راه نداره.
نداره. یعنی این خاطر جمع باشید، ما چند روز دیگه سعی سال میرین و کیف برید بکنید.
بله.
این کشتی بعد از 4 روز حرکت به کوههای یخی از اقیانوس شمالی برخورد میکنه و متلاشی میشه. 2/3 این کشتی حدوداً 1000 خورده نفر غرق میشن، از بین میرن. 710 نفر زنده میمانن. من دیروز توی اینستاگرام دیدم، جالب بود، توی یه بخشی نگاه میکردم، همین اخیراً در زیر دریای قوی رفتن که میتونن 4000 متر زیر دریا برن. از این کشتی تیکه هاش عکسای فیلمای زیبایی گرفتن. بزنید کشتی تایتانیک خیلی زیباست، گرفتن. بعد از 100 خورده سال تیکاش هست هنوز.
خب
این مسافرایی که زنده ماندن با اینا مصاحبه کردن، اصلا فیلم درست کردن. یک خانواده مسیحی، پدر و مادر با 2 تا دختر و پسر بچه تو این کشتی بودن. من مصاحبه اینا رو خیلی برام جذاب بود. با دختر این خانواده مصاحبه کردن که اون موقع بچه بوده. میگه من با پدرم و مادرم و برادرم سوار این کشتی شدیم، ما را آورد عرشه. ناخدای کشتی که صحبت کرد، مادرم مسیحی بود و خیلی معتقد به دین مسیحیت. وقتی که ناخدا گفت این کشتی آسیب پذیر نیست و محال است بهش آسیبی برسه، مادر من لرزید. مادر چرا میلرزی؟ گفت این ناخدا داره با خدا جنگ میکنه، این ناخدا داره خدایی میکنه، خدا آسیب پذیر نیست.
این ناخدا با خدا نیست.
با خدا نیست. این ناخدا با خدا نیست.
بله.
این چه حرفی زده؟ چرا انشالله نمیگه؟ الان اگه پروازهای داخلی ما در آستانه نشستن هواپیما، اما اون به اصطلاح خدمه هواپیما میگه انشالله دقایقی دیگه در فرودگاه بله. مهرآباد میشینیم. بله. اگه خدا نخواد موتور چرخا باز نمیشه، یه آسیب میرسه، فراوان شده. گفت مادرم از حرف این اینقدر ناراحت شد، وقتی برگشتیم تو کوپه خودمون، اتاق خودمون، به قول خودمون نماز شب میخوند، با حضرت مریم، حضرت عیسی صحبت میکرد، میگفت ای خدا این ناخدا یه حرف غلطی زده، این ادعای خدایی کرده، به حرف او ما را نگیر، به گناه او ما را از بین نبر، این اشتباه کرده، غلط کرده، برو ببخشش. همش مناجات میکرد که اینایی که فقط به اسباب تکیه میکنن،
بله.
عالم ماده رو میبینن،
بله.
همین حرف، ایمان دارن ولی ایمانشون رو باز خدا را میپوشانن و همش خلق رو میبینن، اسباب رو میبینن، مسبب الاسباب رو، و تسببت به لطف کل اسباب،
بله.
و جرا به قدرت کل قضا و مدد علای همه کاره و همه چیز در همه جا خداست. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا
هیچیم،
هیچ واقعی هیچ. گفت چهار روز بعد از سفر رادارای او نشون ندادن، به کوی یخی بزرگی خورد، متلاشی شد، ما را از آب در آوردن، زنده ماندیم به برکت دعاهایی که مادرم کرده بود، یه عده زنده ماندن. میخوام عرض بکنم این که ما همه جا و همه وقت خدا را ببینیم، با خدا باشیم، این خیلی ارزش داره.
بشیم مستاق ولم یلبسو ایمانهم بظلمن،
فقط یه شرط داره،
آره.
یعنی خدا را باش، خود را نباش، خدا را ببین، خود را نبین.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای فرزاد،
سلامت.
می‌خوایم بریم سراغ یه بخش دیگری از برنامه، می‌خوایم قرآن رو بخونیم، ولی قبلش من فکر می‌کنم که دیدگاه شما رو هم و نکات شما رو درباره زیارت اربعین بشنویم و ببینیم. منم اینو عرض میکنم برای بیننده های بزرگوار و شنونده هامون، حاج آقای فرهزاد که متولدین سالهای
بله.
1375 تا 1385 میتونن از طریق برنامه سمت خدا، راهی که من عرض میکنم، ثبت نام کنن، به شرط اینکه تا حالا کربلا مشرف نشده باشن، و برنامه سمت خدا به مدد کمک هایی که حالا بازم میگم چجوری میتونن مشارکت کننده ها کمک کنن به برنامه، انشالله بشن زیارت اولی.
بله.
متولدین این 10 سال 75 تا 85 شمسی به شرط زیارت نرفتن، عدد 40 رو هم شمایی که میخواهید کمک کنید، هم شمایی که میخواهید برید کربلا، دختر خانوما، آقا پسرا، کوچیکترا و بزرگترایی که متولد این سالایید، عدد 40 رو به سامانه 20303-24-0303 پیامک کنید. توضیحات براتون میاد. اگه عضو کانال برنامه در ایتا هستید، خب مراجعه کنید اونجا. اگر صفحات ما رو در پیام‌رسان‌های دیگه و پیام‌رسان حالا شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کنید، اونجا هم اطلاعات کامل براتون ارائه داره میشه هر روز. آقای فرزاد، به نظرتون یه زائر اولی الان، یه نفر یک زائر بخواد کربلا بره، تقریباً چقدر هزینه‌شه؟ حدودی
ببینید، حدوداً دوستان ما برآورد کردن که از راه زمینی برن، کرایه عراق و ایران و اینها، حالا اونجا موکب‌ها، پذیرای اسکان هم اگر باشه، بین 2 الی 2.5 کف کفش، یعنی حداقلش،
آره،
حداقلش 2 الی 2.5 با این گرانی‌هایی که هست و اینها، کرایه‌ها اینا هست، حتما. به اصطلاح من خواهش دارم از همه عزیزانی که این برنامه رو پیگیری می‌کنم، ببینید یک بزرگی فرمود راه کربلا همیشه باز نبوده، همین 2 سال قبل کرونا، 2 سال خیلی مشکل به مشکلات خوردیم دیگه، زمانهای سابق باز میشده بسته میشده، حالا که راه کربلا باز شده و امکانات فراهم شده، اونایی که توان دارن خب خودشون میرن، خیلی هم خوبه. اونایی که توان دارن یا توان رفتن ندارن ولی کمک مالی میتونن بکنن، چقدر خوبه ما نایب بگیریم، یه نفر، 2 نفر، 5 نفر، یا تمام هزینه، یا کمک هزینه، یا اشتراکی، یک هر خانواده یه نفر، 2 نفر رو بانی بشن برای کربلا رفتن، و من معتقدم که اونایی که بانی میشن اگر ثوابش از رفتن کربلا بالاتر نباشه کمتر نیست
انشالله.
یعنی شما دل یک مؤمن رو شاد کردی، ثواب زیارت او کم نمیشه، برای شما هم نوشته میشه. قطعا امام حسین هم خیلی خوشحال کردی، مخصوصا اونایی که نرفتن و مخصوصا اونایی که شما اعلام کردی دست این جوانی هستن. الان مدارس هم تعطیله، فرصت خوبیه. من خواهش دارم، حالا برای موکبا کمک میکنید، برای زوار کمک میکنید، موکب در شهرها مسیر را میزنید، مخصوصا برای عزیزان افغانی، عزیزان پاکستانی، آذربایجانی، جایی که در مسیر میان میرن. خواهشم اینه جزو خدمتگزاران یا زوار امام حسین ناممون رو ثبت بکنیم. روز قیامت امام حسین شفاعت میکنه از کسانی که انس و ارتباطی با این دستگاه داشتن. اونایی که اربعین بی‌تفاوته. آقا میلیارد 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 هزینه ترکیه میکنن، هزینه تایلند میکنن، هزینه دبی میکنن، هزینه اروپا میکنن، اینجا که میرسی میگه به فقرا کمک کنن. خب این اصلا کمکی به فقراست هستن؟ مگه اینایی که میرن همه ثروتمندن؟ خیلی هم آبرومندن، خیلی هم خوبن، رو سر ما هم جا دارن. یعنی بهترین خدمت که یک مخصوصا اونه که تا حالا نرفتن بسیار. یک روایت کوتاه بخونن.
بفرمایید.
امام صادق علیه السلام فرمودن ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم تحضر لابنها الحسین فتستغفر لزوار ابنها. فرمودن مادرم فاطمه زهرا فرزند پیغمبر خدا در کربلا حاضر میشوند، از عرش به زمین میان حاضر میشوند برای زوار فرزندشون ابا عبدالله دعا و استغفار میکنن. انشالله دعای فاطمه زهرا و استغفار فاطمه زهرا که قطعا مستجابه شامل حال همه ما بشه و همه اونه که اگرن نمیتونن کمک بکنن
انشالله.
زائر بفرست
انشالله. چه بشارت بزرگی.
خیلی بشارت. آره. خیلی بشارت.
اتفاقا ذکر خیر شما روز شنبه با آقای حسینی بود، گفتن من شنبه ها میام تحذیر میدم.
خواهش میکنم
مردم رو خلاصه.
البته هر دوتامون تحذیر و اشارت داریم.
بعد گفتن آقای فرهزاد دوشنبه ها میان تبشیر میکنن بشارت میدن. من میخوام یه هفته شنبه رو دوشنبه جابجا کنم. ایشون مزاح میفهمیدن.
خدا
ذکر خیر شدن.
خدا حفظتون کنه.
متشکرم آقای فرهزاد.
خواهش میکنم.
پاینده برقرار باشید. دوستای خوبم بریم سراغ قرآن کریم صفحه 53 سوره مبارکه آل عمران آیات 23 تا 29 و برگردیم ببینیم چقدر زمان برامون میمونه. با این یاداوری که شما میتونید عدد 40 رو به 20303 بفرستید و مشارکت بفرمایید، یا ثبت نام برای قرعه کشی انجام بدید، یا کد دستوری 3780 3131 مربع رو شماره گیری کنید و مشارکت داشته باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم
دریغ نکنیم از فرستادن درود بر محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم آجای فرزاد پایانی برنامه امروز
ما روایات فراوانی داریم در این که بدون صلوات خدا هیچ دعایی رو مستجاب نمی پیغمبر خدا فرمود الدعا محجوب حتی یصلى علی محمد و آل
محمد
یعنی دعاهایی که میکنید در پرده و حجاب بالا نمیره مگر قبل از دعا صلوات بعدش صلوات صلوات دعای مستجابه خدا به برکت صلوات دعاها رو مستجاب میکنه آخرین آیه این صفحه که تلاوت شد از آل عمران
آیه 29
آیه 27 میشه خدای مهربان میفهمد قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمه الله اگر ما بدانیم که خدا حاضر و ناظره همون بحثی که قبل داشتیم پیدایست که پنهان شدنی نیست از ظاهر ما باطن ما به زبان ما به قلب ما اولیای خدا آگاه بودن چه برسه که خدای متعال می فرماید اون چه که در سینهاتون مخفی میکنید یا ظاهر میکنید خدا میداند بلکه آن چه که در آسمان و زمین هست همه یعنی ما در محضر علم و آگاهی خدا هستیم چیزی پوشیده نیست و خدا بر هر چیزی قدرت داره انشالله خدا کمکمون کنه که فکر بد نیت بد فکر نکنه ببینید ما اگه به قول یک آقای میگفت اگه از یه دوربین میترسیم از یک سرباز میترسیم خدا رو همین اندازه باور کنیم مشکلات ما حل خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد قلب امام زمان از ما راضی فرجش رو نزدیک ما رو از یاران خوبش قرار بده ما رو باعث شادی و دلخوشی امام زمان قرار بده خدایا به حق محمد و آل محمد همه اونایی که آرزوی عتبات دارن با معرفت نصیبشون بگردان توفیق خدمت به زوار بانی شدن برای زوار کربلا به ما مرحمت بفرما همه مریض ها روحی و جسمی لباس عافیت بپوشان اونایی که شغل مسکن همسر اولاد ندارن بهشون مرحمت بفرما خدایا به حق محمد و آل محمد نعمت ارزانی فراوانی وسعت رزق امنیت عافیت کامل به همه مرحمت بفرما همه درگذشتگان امام شهدا حقداران خصوصا عزیزانی که سال قبل بودن جاشون خالیه سمت خدایای عزیزی که از دنیا رفتن همه شون رو با اهل بیت محشور بگردان به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم وجا سلامت باشید و
تندرست
تا دوباره خدمت شما باشید
امید خدا
ممنونم و اما دو نکته و خداحافظی فردا سه شنبه تا جای آبدینی اینجا هستن خدمتشون خواهیم بود تو سمت خدا و نکته دوم این که قربانی ماه صفر که شما هم مشارکت میکنید و همت میفرمایید انجام شد و توزیع هم شد بین نیازمندان استانهای مختلف اما شما مهمون چند دقیقه گزارش تصویری از توزیع قربانی ماه صفر سمت خدا تو استان دوست داشتنی اردبیل هستید که اونجا چند لحظه محضر حاجی عاملی خودمون رو هم در این گزارش درک خواهیم کرد. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. بریم گزارش.
برنامه سمت خدا تقسیم گوشت قربانی رو در کل کشور که اجرا میکنه برنامه بسیار سنگینی است، اما به حمدالله اول ملت ما خیلی خوب مشارکت کردن. گاهی همین مسئله چراغ راهی است برای کسانی که در اون ظلمات عالم آخرت که گرفتار میشن. میبینید که همین عنایت شده از هادی و از دست انسان گرفته از عقبات گذرش داده است سمت خدا و دست در دست خدا گذاشته است سمت خدا. علتش این است که امام صادق وقتی چیزی به فقیر میدادن دست خودشونو میبوسیدن، وقت میگفتن که یبن رسول چرا دستت میبوسی، فرمود چون خدا فرموده ان الله یاخذ الصدقات، یعنی صدقه اول دست خدا میرسه بعد دست فقیر میرسه، بنابراین دستم به دست خدا خورده است. کی حاضر نیست که دستش به دست خدا بخوره؟ روز قیامت هم خدا فقرا رو میاره، میگه به صورت انسان ها نگاه کن، هر کسی به تو کمک کرده از دستش بگیر شفاعت کن. یعنی از جمله توائفی که شفاعت میکنن فقرا هستند. از این جهت ما تبریک میگیم به برنامه سمت خدا و به تمام از این، چون یک کار جمعی است، تمام عزیزان و بینندگان مکرمی که احساس مبارکی داشتن و در این برنامه شرکت کردن، انشالله که بیشتر از این هم بتونن شرکت بکنن.